جما شما احساسش میکنه.
ما خودت یک منزل بالا هم رفتم.
ان شاء الله توکل به خدا میکنیم، اگر رضای خدا بود بالا میشد یک منزل. کوشش خدا خو میکنیم
ان شاء الله.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا، آشنایی با سرزمین کهن آریایی، معرفی مناطق مختلف افغانستان، شنیدن از مردمان قلب آسیا. سفر و چکر، برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
با سفر و چکر همراه شوید. با شماره 0794-71-7144
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
دوست دارم این وطن،
بیادر مانده نباشی. بسیار جا تشکر، خوب هستین؟
شکر فضل خوب
هستین. خیر باشی، نام چیه؟
وحیدالله.
وحیدالله، از قریه پایین هستی باشی؟
آه، قریه قلعه سلیم خان.
خوب، این قریه نام خدا بسیار کلان است. امروز ما هم دیدار داشتیم، چکر زدن آمدی؟
خیر آمدی. آمدیم بخیر، یک چکر آبشار
خوب کدی، بشک والا بشک. واقعا دیگه که هموطنان عزیز، گفتم و وطندارای ما میفاره. ملک صاحب بیاین نپالی ما بیاین. اگر میخواین که سفرتان براتان راحت تمام شود، در سفر خسته نشین، نوش جان کنین. با مرور زمان پیشتر در پایین هم گفتم آب که آمده این همی سنگا آب شده و این جره چقدر جالب جور کرده. و پیشتر ملک صاحب بر من گفت اونو قسمت بسیار کم نوشته معلوم میشه که در وقت و زمان کدام شاه، اگر شما نکنم آمدن اینمی جا یک چیز نوشته کردن. خب مرور زمان اونجا امون نوشته جگه معلوم نمیشه، سنگ آب شده در اون قسمت هم. ولی بازم جای بسیار زیباست، جایی که واقعا هر گردشگر محو خودش میسازه. و از این پایین هم دیگه دره بسیار راه مونده، ما باید هم تایسته سرکت کنیم بریم به طرف همراه خود پامیر سکلت که سفر خود پس به طرف کابل ادامه بتیم. ملک صاحب اینجا بین، بسیار 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 زیاد تشکر از اینکه در برنامه با ما سهم گرفتین، وقت گرانبهایتون به ما دادین و تشکر از تمام معلوماتی که در این برنامه بر ما ارائه کردین.
زنده باشین، خوش آمدین، صفا آوردین. واقعا شما جوانای استعداد و زحمتکش افغانستان افتخار ماستین. چیزی که باید میکردیم نتانستین و افتخار میکنیم که ما امروز جوانای زحمت میکشن و زیبایی افغانستان به متنان خود و به بیرون مرزیا به تصویر میکشن تا بیاین از زیبایی افغانستان، از زیبایی وطن ما هم لذت ببرن و هم یک رفت آمدی در بین پیدا شوند، بین مردم، بین ما و بین بیگانگان. انشاءالله این افتخار ماست و افتخار ماست که شما و همه رسانه‌های افغانستان برنامه زیبایشان به خاطر مردم زیبای افغانستان میسازه. البته تشکر میکنم.
سلامت باشین رفیق، تشکر از شما. خیر ببینیم، سلامت باشین.
بخیر باشین.
بخیر باشین. تا پایان برنامه، تا خدافظی برنامه را با ما همراه باشین، همراهیتان خواهان است. برنامه امروز که در ولسوالی زیبای فرزه تقدیم شما کردیم هموطنان عزیز، و قریه یا قلعه سلیم خان بسیار بزرگ بود. خیلی ببینم ملک صاحب، با وجود که اینجا 3000 خانه است و ملک یک ملک است، کار دشوار است، کار بسیار سخت است. از گوشه و کنارش دیدار داشتیم، از گوشه و پس کوچهش دیدار داشتیم، از آبشار قشنگش و همچنان در کنارش درباره کشت و زراعت مردم نیز بر شما معلومات دادیم. آیستای سر رسیدیم به بخش پایان برنامه امروز. آرزومند هستم که شما لذت برده باشین. شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتون.
عزیزان، خیلی تشکر که در فرزگردی ما در شمال کابل همراه ما بودین و انشالله که صحنه‌های خوبی در ذهن شما هم خلق شده باشه و انشالله که توفیق سفر به مناطق دیدنی افغانستان از جمله فرزه عزیز پیدا کنین. تا سفر چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوه های سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. کنکاش آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
ما میخواییم که صلح و ثبات در منطقه باشه و به خاطر که ما 44 سال جنگ سپری کردیم.
تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشد، مشکلات وجود
حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر خواستار حضور مجدد نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی نظامی بگرام در افغانستان شده است. دونالد ترامپ طی روزهای گذشته چند بار بر این موضوع تاکید کرده و گفته ترک پایگاه بگرام اشتباهی بزرگ بوده و این پایگاه باید در اختیار آمریکا باشد، چون موقعیت استراتژیک آن در نزدیکی چین اهمیت حیاتی دارد. حکومت طالبان طی اعلامیه مطبوعاتی تاکید کرد که آمریکا طبق توافقنامه دوحه متعهد شده از توسل به زور و تهدید علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی افغانستان خودداری کرده و در امور داخلی این کشور دخالت نکند. چندین مقام سیاسی و نظامی طالبان هم تأکید کردند به هیچ عنوان پایگاه هوایی بگرام و یا نقطه دیگر از افغانستان را در اختیار امریکایی ها قرار نخواهند داد. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی دلایل اصرار رئیس جمهوری امریکا برای در اختیار گرفتن مجدد پایگاه بگرام و واکنش ها به آن می پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم محمد داود افشار، علی واحدی و عبدالهادی هدایت هم استفاده میکنیم. از محمد داود افشار، کارشناس سیاسی افغانستانی، پرسیدیم دلیل اظهارات و اصرار ترامپ برای در اختیار گرفتن دوباره پایگاه هوایی بگرام چیست و واکنش طالبان را در این خصوص چگونه ارزیابی میکند؟
موقعیت جغرافیایی و موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان باعث میشه که کشورهایی که مؤثرن و نقش تعیین کننده در جنگ ها در منطقه دارن چشم از افغانستان بر ندارن. هرچند که در صحبت هایش ترامپ از چین بیشتر یاد میکنه که میگه ما وقتی در بگرام باشیم یک ساعت بیشتر با مناطقی که بمب‌های هسته‌ای چین نگهداری میشه فاصله نداریم، ولی من بیشتر تصورم این است که بیشتر نگاه از اون به محاصره کردن ایران معطوف هست که بتونه جبهه شرقی ایران را تحت پوشش و کنترل قرار بده. به هر حال تقاضای ترامپ برای از اینکه بتونه دوباره در میدان هوایی بگرام دسترسی پیدا بکنه را باید حول تحولات منطقه ارزیابی کنه. طالبان با قطعیت کامل و لازم در مخالفت با آمریکایی‌ها در این حوزه صحبت کردند. از طرفی هم طالبان روابط نسبتاً مطلوبی را با رقبای آمریکا در منطقه برقرار کردند. روسیه به هر حال اولین کشور و تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. با چین قراردادهای خوبی در حوزه اکتشاف و استخراج معادن بستند. مراودات اقتصادی خوبی با ایران دارند. طالبان خوب میدونن که در صورتی که بخوان همچون یک تعاملی رو با آمریکا داشته باشن، این کشورها رو به شدت از دست میدن و به هر حال دیگه نمیتونن روی مراودات خوب با این کشورها حساب بکنن. از این جهت دست طالبان هم خیلی باز نیست که بتونن کشورهای همسایه و منطقه را نادیده بگیرند.
از علی واحدی، دیگر کارشناس سیاسی افغانستانی، هم پرسیدم واکنش حکومت طالبان و اظهارات ترامپ در مورد پایگاه بگرام را چطور می‌بیند؟
امارات اسلامی ذاکر جلالی مشاور امور خارجه امارات اسلامی افغانستان به صراحت اعلان کرد که ما هیچ گونه حضور نظامی امریکا در افغانستان نمیپذیریم و به هیچ عنوان مسئله امکان نداره. و صراحت هم اعلان کرد که این مسئله در مذاکرات دوهم که امریکا پیشنهاد کرده بود به صراحت از نای امارات اسلامی افغانستان رد شده. ملت افغانستان بالاخره از امریکا خاطرات بسیار سنگینی دارن که امریکا در طول این دو دهه در افغانستان به جزی که کشت و کشتار و چپاول سرمایه افغانستان و اون ساخته افغانستان رو نابود کنه و هیچ گونه خدمات در قبال ملت افغانستان انجام نداد. و در شرایط کنونی ما میبینیم که پولای افغانستان بلوکه کرده. ملت افغانستان و هم حاکمیت افغانستان کاملا امریکا را نیروی دشمن افغانستان قرار داد میکنه، چون افغانستان در رابطه با امریکا از تلفات جانی داده، تلفات مالی داده، تمام ساخته افغانستان و معادل سرمایه افغانستان در طول این دوره که افغانستان توسط امریکا و ناتو اشغال شده بود به اصطلاح چپاول صورت گرفت. و در زمین ملت افغانستان به اصطلاح هیچ گونه از نظر تهدیدات امریکا به اصطلاح جا خالی نمی کنه و امریکا در افغانستان در طول این دهه شکست خورده. این که دوباره تهدید میکنه که عواقب بد در قبال افغانستان، شما یقین کنین که هیچ گونه غلط امریکا در قبال ملت افغانستان و حاکمیت افغانستان نمیتنه. برای اینکه یکی از ویژگی ملت افغانستان بر علاوه دین مداری و استقلال ستیزی استقلال طلبیه و به هیچ عنوان ملت افغانستان و حاکمیت افغانستان استقلال افغانستان معامله نمی کنه.
از عبدالهادی هدایت، کارشناس سیاسی دیگر افغانستانی، هم سوال کردیم دونالد ترامپ با اصرار برای حضور مجدد در بگرام به دنبال چیست و واکنش ها به خواسته های وی چگونه قابل ارزیابی است؟
اظهارات اخیر ترامپ در خصوص واپسگیری میدان هوایی بگرام، اظهارات پیهم و مکرر ترامپ که گاه ناگاه در یک سلسله مسائل مربوط به اوضاع جهان خاورمیانه و خصوص افغانستان اظهار میکند، این نهایت مایوسیت و نومیدی از او را در قضایای جاری نشان میدهد. چون اخراج آمریکایی از افغانستان ترامپ را وادار ساخته است که به زعم خودش برای اعاده حیثیت آمریکایی ها چگونه با چه بهانه بتانه پس دوباره افغانستان را پیدا بکند و بیاد به میدان هوایی. اما واکنش های پیهم مردم نشان دهنده این است که دیگر آمریکا با متحدینش در این خطه فخرآفرین دوباره بر بگردد این خواب خیال بیهوده است. اینها بالای همان حیثیتی از دست رفتهشان فکر میکنند. یک، در بازی های خاورمیانه و جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی ایران با متحدینشان شکست خوردن. شکستش در خاورمیانه و کشورهای منطقه و بحث دوم پیمانی که در میان جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه بسته شد، این یک پیام داشت برای غربی ها. حالا برای از اینکه چگونه بتواند این بگرام را پس دوباره در اختیار خود داشته باشد، اهدافش کشورهای منطقه است، اهدافش رقابت با روس است، با ایران است، با چین است و متحدین از اینا. این سرزمین اشغال را نمیپذیرد و در برابر استکبار ملت با عزت افغانستان، همان گونه که در دوره های مختلف تاریخ نشان دادند.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، موضوع این برنامه دلایل اصرار رئیس جمهوری آمریکا برای در اختیار گرفتن مجدد پایگاه بگرام و واکنش ها به آن است. طالبان به کمک های اقتصادی آمریکا وابسته هستند. آیا ممکن است این وابستگی آنان را به نوعی مجبور به پذیرش خواسته های آمریکا کند؟ آقای افشار:
افغانستان متاسفانه در طول 4 سال گذشته هم موفق نشده که خودش از کمک های اقتصادی و مالی گسترده‌ای که از طرف آمریکایی ها دریافت میکنن بی نیاز بسازه. این نزاع بر سر منافع و مؤلفه های قدرتی که هر طرف در افغانستان دارن میتونه افغانستان رو وارد یک تحول جدید بسازه. بعید نیست علارغم از این که طالبان به صورت رسمی هر گونه واگذاری پایگاه بهرام رو تاکنون نفی کردن و استقامت کردن، در نهایت اگر وابستگی به منابع اقتصادی آمریکایی ها آنچنان که ما شاید بخشی از اون مطلع باشیم، اگر در پشت صحنه این وابستگی ها گسترده تر از اون چیزی که ما تصور میکنیم باشه، بعید نیست که این فشار اقتصادی باعث بشه که تن به چنین قراردادی هم بدن.
چرا ترامپ تأکید و اصرار بیش از اندازه برای تحویل گیری کنترل پایگاه هوایی بگرام دارد و چه هدفی را دنبال می کند؟ دیدگاه آقای واحدی را در این خصوص بشنوید.
این زورگویی بالاخره خصلت این قدرت ابوالقدرت امریکا است. شما ببینید امروز مثلا تنها در قبال افغانستان این زورگویی و به اصطلاح تادی صورت نمیگیرن. شما ببینید مثلا کوشی در غزه با حمایت امریکا یا تهاجم بر یمن با حمایت امریکا یا تهاجم بر لبنان و تمام کشتاری که روز در کشورهای اسلامی و تعدیدات به صورت میگیره توسط بالاخره میخوای امریکا فکر کنه که امروز ابوالقدرت جهان، یعنی درخواست زو کاملا ملت ها و حاکمیت های کشورهای اسلامی باید قبول کنند، در صورتی که اصلا امریکا از همچنین جایگاهی برخوردار نیست. و امروز میبینیم که امریکا با اون نامه داعش در مقابل ملت یمن زمینگیر میشه و حاضر میشه که مثلا دریای سرخ ناوگانش ترک بگه و حتی اعلام آتش بس کنه. همچنین در مقابل جمهوری اسلامی ایران میبینیم که بزامی درمیه در مسئله فلسطین در غزه و در قبال حماس تهدیدهایش میبینیم با شکست مواجه میشه. یکی از خصلت های امریکا امین به اصطلاح ابوالقدرتیشه که الحمدلله امروز ملت ها بیدار شده و در مقابل این تهدیدها هرگز عقب نشینی نمیکنه و کاملا مطمئنم که امریکا این خواستهش هم خلاف مشروع و خلاف اون اصول و قوانین بین المللی. شما میبینید امریکا مگر چی حق داره بیا یک کشور اول درخواست کنه بعد درخواست قبول بعدا تایید کنه؟ این معلوم میشه که اینا به هیچ گونه قوانین بین المللی یا تا اون سازمان ملل که خودشان یا قوانین مجامع بین المللی که ترایش هم خود با عطب اونم پایبند نیه. لذا من فکر میکنم که امریکا اشتباه میکنه در کارهای خمتو که در قبال یمن و در قبال لبنان و فلسطین و حماس شکست خورده، در افغانستان هم هیچ غلطی کرده نمیتونه.
چین و روسیه به اظهارات ترامپ در خصوص پایگاه بگرام واکنش نشان دادند. در صورت اصرار ترامپ، وضعیت امنیتی منطقه به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ نظر آقای هدایت را بشنوید.
این پیش زمینه ها برای این تنش های کلانی میان این قدرت های بزرگ هست. پیش زمینه ها را عملا ما دیدیم که اونها پیمان ها بستند، کنفرانس ها گرفتند، رجه نظامی داشتند و میان قدرت ها تفاهم های صورت گرفت، بخصوص در میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه و چین. این موضوع واضح و آشکار است که نه تنها بحث چین اینجا مطرح است، بحث روسیه و ایران مطرح است. بحث تقابل هم یک امری هست که شاید چینی ها منافع خود را در اینجا سراغ داشته باشند، روسا هم منافع خود، هم پایمان های از اینا هم منافع خود سراغ دارند. امروز یک تعاملی که با جریان حاکم در افغانستان وجود دارد، اینها پس منظر این خواسته های یا اظهارات ترامپ را در نظر گرفتن، چنین تعاملات نزدیکی هایی که صورت گرفته است خودش نشان میده که طبعا اگر با لجاجت ادامه بده آمریکا با اکسل عمل ها در برابر ملت افغانستان، چین و کشورهای کلان منطقه روبرو خواهد شد. این امر محتمل است. موضوع دیگر قابل تذکر است که در این اواخر بعد از جنگ 12 روزه بار دیگر جنگ هایی که در غزه شدت پیدا کرده و این گستاخی که باز اسرائیل در برابر قطر انجام داد، که شاید هم پشت پرده در این بازی حامیان اسرائیل هم در جریان بودند، اما جمعآمد کشورهای اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی در قطر و شکلگیری ناتوی اسلامی، این موضوعات همش زنگ خطری هست برای آمریکا و برای متحدینشان. با او اساس بسیار اصرار میکنند که چگونه اینها به چه بهانه ای بتانند بیایند بگرام را بگیرند.
مقام های طالبان بحث توافقنامه دوحه قطر را هم مطرح کرده و گفتند که در آن توافقنامه تأکید شده هیچ پایگاه نظامی در افغانستان در اختیار امریکایی ها قرار نمی گیرد. آیا امریکا در این زمینه به این توافقنامه پایبند خواهد ماند؟ بشنوید که آقای افشار چه نظری در این مورد دارد؟
آمریکایی‌ها اساساً قراردادها را به خاطر از این می‌بندن و وارد معاهدات بین‌المللی میشن که بتونن طرف مقابل را مجاب بسازن که در مسیر منافع آمریکایی‌ها حرکت کنن. هر زمانی که احساس کنن که او قرارداد و او مفاد و بیانیه‌ها به ضرر خودشون هست، به راحتی از او عبور میکنن و هیچ اهمیتی قراردادها برایشون نداره. شواهد زیادی در این زمینه وجود داره. امروز آمریکایی‌ها تقریباً همه شناسن که آمریکایی‌ها کمترین تعهد را به امضاهای خودشون دارن. لحاظا ولو اگر در دوحه هم تعهدی انجام داده باشه آمریکا در این حوزه‌ها، تا زمانی به اونا پایبند هست که احساس کنه به نفع خودش است، و هر زمانی که احساس کنه که بند یا کل قرارداد منافع آمریکایی‌ها را تامین نمی‌کنه، به راحتی اونا را نقض می‌کنه و به اونا پایبندی نخواهد داشت.
در صورتی که مقام‌های طالبان بر موضع خود در مورد رد درخواست‌ها و تهدیدهای آمریکا در مورد پایگاه هوایی بگرام پافشاری کنند، ترامپ چه موضعی اتخاذ خواهد کرد؟ آقای واحدی:
من فکر میکنم نظر با اون عبارتی که امریکا در طول اون دو دهه در افغانستان گرفت و کاملا شکست خورد و شبانه از افغانستان فرار کرد، شما یقین کنید که امریکا تهدیدش نسبت به افغانستان کاملا خونسای و هیچ گونه غلطی اگم بکنه، کاملا یقین کنید که از اون شکستی که در اون دو دهه خورده بدتر شکست و یک سیلی محکمی از طرف ملت افغانستان و حاکمیت افغانستان نسبت به امریکا اینجا.
امریکا چه منافعی را برای خود در پایگاه هوایی نظامی بگرام می‌بیند که ترامپ تا این حد به دنبال حضور مجدد نیروهای امریکایی در آن است؟ آقای هدایت:
بگرام میدان هوایی بین المللی نظامی دارای بسیار اهمیت بزرگ است در منطقه. پایگاه بگرام کشورهای منطقه را می‌تواند از اینجا تهدید بکند، و از طرف دیگر از لحاظ انتقالات احجار کریمه افغانستان و منابعی که در اینجا در دل کوه ها نفته است بر بهانه‌های مختلفی استخراج بکنند که در گذشته چنین کارهایی را کردند، طبیعی است که کشورهای کلان منطقه مثل چین یا روسیه یا کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران و غیره، اینها قطعاً موافق برای از این نیستند که منافعی که آمریکا در این میدان هوایی مد نظر گرفته است به این امر دسترسی پیدا بکند و انشاءالله که دسترسی پیدا نخواهد کرد و در برابر اراده این مردم و ملت با عزت افغانستان با این خواسته های نامطلوب نامیمون استکبار جهانی انشاءالله جواب کوبنده بر رخشان خواهند زد.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کنکاش نزدیک شدیم. نظر کارشناسان محترم این بود که ترامپ با طرح حضور مجدد در بگرام به دنبال اعاده حیثیت آمریکا و تحت نظر داشتن کشورهای منطقه است. اما مردم و حکومت در افغانستان مخالف حضور مجدد آمریکایی‌ها در این پایگاه هستند و اجازه چنین کاری را به آنها نخواهند داد. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947141744 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید.
کامپیوترها،
تبلت‌ها،
گوشی‌های هوشمند، ویدیوها و تصاویر نامناسب کودکان و نوجوانان ما را
محاصره کردند.
محاصره مجازی.
هر چه نیاد تو فراموش به، هر که نگویای تو خاموش به. به نام خدای مهربان و بخشنده. خوبان و همراهان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. انشالله که روز روزگار بر وفق مرادتان باشد و سلامت و سربلند باشین. با تقدیم برنامه دیگر از مجموعه برنامه محاصره مجازی در خدمت شما عزیزان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری. عزیزان همراه، در ادامه بررسی آسیب‌ها و صدمات فضای مجازی روی کودکان و نوجوانان در برنامه قبل به شاخه دیگر از خشونت سایبری تحت عنوان آزار جنسی پرداختیم و گفتیم که کودکان و نوجوانان در فضای مجازی راحت‌تر از فضای حقیقی در دسترس سوء استفاده کنندگان جنسی قرار می‌گیرند. باید توجه داشت که آزارهای جنسی صرفاً به فضای واقعی محدود نمی شود و فضای مجازی نیز محلی برای وقوع این اتفاق است. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، حدود 20% از افرادی که به صورت منظم در فضای مجازی فعالیت می کنند موضوعات جنسی ناخواسته را دریافت می کنند که این مسئله بیشتر کودکان 10 تا 12 ساله را تهدید می کند. در ادامه به شگردهای مجرمین فضای مجازی پرداختیم. همراهان عزیز، پس از آشنایی با آزار جنسی در فضای مجازی به عنوان یکی از خشونت‌های سایبری و آنلاین، امروز راه‌های پیشگیری از وقوع این گونه خشونت‌ها علیه کودکان و نوجوانان را معرفی و بررسی می‌کنیم. آکادمی آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان در آمریکا برای پیشگیری از سوء استفاده جنسی پیشنهاد 6 بخشی به نام تالپ و والدین ارائه داده است. هر یک از این حروف معنایی داشته و روشی را پیشنهاد می‌کند. آموزش: حریم خصوصی بدن را به فرزند خود بیاموزید. گوش دادن: هر زمانی که فرزندتان تمایل دارد با شما صحبت کند، با آغوش باز پذیرای صحبت‌های او باشید. توجه: در همه حال به فرزند خود توجه کافی داشته باشید. آگاهی: بدانید فرزندانتان اوقات خود را چگونه و با چه کسانی سپری می‌کنند. کنترل: به ارتباطات جمعی و اجتماعی فرزندانتان توجه کافی داشته باشید. و صحبت کردن: با فرزند خود در خصوص هر گونه سوء استفاده احتمالی صحبت کنید و به او آگاهی های لازم را بدهید. علاوه بر مواردی که ذکر شد و والدین باید با آنها توجه داشته باشند، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بهترین راه مواجهه با آزار جنسی در کودکان و نوجوانان برنامه آموزش پیشگیری از آزار جنسی با رویکرد مدرسه محور است. به این معنا که آنها در مدارس و صنف‌های درس راهکارهای مناسب برای محافظت از خود در موقعیت خطر را بیاموزند. کارشناسان این برنامه را با دو هدف مهم: کسب آگاهی در مورد آزار جنسی و تشخیص آن و یادگیری مهارت‌های مراقبت از خود پیشنهاد می‌کنند. خوب است بدانیم که از دهه 1980 میلادی تأکیدهای بسیاری بر اهمیت و اثر بخشی مداخلات پیشگیرانه مدرسه محور صورت گرفته است، اما علی‌رغم این تأکیدها نظام آموزشی بسیار از کشورها از ارائه این آموزش‌ها در مدارس و مکاتب پرهیز می‌کنند. این باور غلط که آموزش و همچنین دادن اطلاعات در مورد مسائل جنسی و آزار جنسی برای کودکان بسیار محرک است و امکان دارد آنها آزار یکدیگر را شروع کنند، باعث شده است که همواره آموزش‌های پیشگیری از آزار جنسی در مدارس با مانع روبرو شود. اما واقعیت این است که بسیار از کودکان در سنین رشد به طور طبیعی کنجکاوی جنسی دارند، چه این اطلاعات به آنها داده شود یا داده نشود. از طرف دیگر تجربه نشان داده است که کودکان این اطلاعات را جدی می‌گیرند و خیلی به ندرت آنها را تحریک کننده جنسی تلقی می‌کنند، چرا که کودکان هیچ تصوری از تحریک جنسی و مسائل جنسی ندارند. سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان مشکل بسیار واقعی و جدی دنیای امروز است و گستره بسیار وسیعی از ناز و نوازش آشنایان و غریبه ها تا زنای محارم، از هرزنگاری تا روسپیگری کودکان را تشکیل می دهد. کودک آزاری جنسی در تمام جمعیت ها رخ می دهد. این پدیده برای کودکان و نوجوانان در همه سطوح اجتماعی، اقتصادی و آموزشی، در میان همه گروه های نژادی، فرهنگی و در مناطق شهری و روستایی اتفاق می افتد، لذا مشکلی است که نباید آن را نادیده گرفت. امیدوار هستیم که مطالب مطرح شده در این برنامه نکات آموزشی خوبی را در اختیار شما عزیزان قرار داده باشد و با این آموزش ها عمل کرده فرزندان دلبند خود را در فضای مجازی و اینترنت مدیریت کرده و آنها را از خطرات این فضا مسون و محفوظ نگه دارید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان نماره ایست که میتونید از طریق نماره پیامک روان کنید و نقطه نظرهایتان را با همکاران ما در میان بگذارین. parstoday.ir/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونین با مراجعه به این نشانی در زمان نشر برنامه ها با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی را بیش از این منتظر نمی‌مانیم و این برنامه را تقدیمتان می‌کنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نامه های گودی، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز شنونده، در قسمت قبلی این داستان شنیدین که روزی فرانس کافکا در پارک قدم میزد که متوجه دختر ریزه شد که گریه میکنه. دختره گودیش گم کرده بود و بهانه گودیش گرفته بود. کافکا به همراه دختر به دنبال گودیش میگرده، اما گودی رو پیدا نمیتونن. او وقتی حال بد دختره که میبینه، فردای او روز یک نامه به دست دختر میده و میگه که این نامه را گودی دختر برش نوشته کده. دختر وقتی نامه گودی را میبینه بسیار خوش میشه. کافکا به دختر میگه که گودیش به سفر رفته، اما هر روز برش نامه نوشته میکنه. او هر روز از طرف گودی برای دخترک نامه نوشته میکنه و این نامه نگاری یک سال مکمل طول میکشه. کافکا به بیماری سل یا توبرکولوز مبتلا میشه و بدحال است. حال با ما همراه باشید و قسمت پایانی داستان بشنوید.
سلام ماری عزیز، چی حال داری ها؟
سلام، از طرف گودیم برام نامه آورده.
نه عزیزم، امروز گودی برات نامه رایی نکده. خب
چرا برام نامه نوشته نکده؟
از این خاطر که پس آمدن.
چی؟ گودی ما برگشته؟
بله ماری، گودید بعد از یک سال از سفر پس آمده و میخواه پیش خودت بانه. تو هم باید مراقبش باشی. خب
واقعا؟ اگر راست میگین کجاست؟
اینه اینه، اینجاست پیش من. صبر کنن دمی بایک من است. اینه بفرماییم گودی خودت.
ولی
چی شده ماری؟
این گودی منیست.
چطور؟
قوارش فرق کرده، گودی من یک شکل دیگه بود.
درست است، اما گودی تو به سفر رفته و این سفر خب باعث شده تغییر کنه.
یعنی چی؟
گاهی سفر و دانایی آدم ها را تغییر میده ماری. خب میبینی قوارش فرق کرده، این عمو گودی خودت است اما قوارش تغییر کرده، چرا که ده یک سال که از خود دور بوده تجربه های جدید به دست آورده. متوجه منظور میشی؟
بله.
شاید امیال متوجه منظورم خوب نشوی ماری عزیز، اما گفای مرا به خاطرت بسپار. کلام ترک شدی متوجه میشی ما چی گفتیم. خب
کاکا جان شما حالتون خوب است؟
ماری من کمک ناجور هستم، ممکن است دیگه نتانم بیایم به پارک تا خودت ببینم.
چقدر بد.
سایکو تو باز گودیت داری، از سفر پس آمده تا پیش خودت باشه. خب
درست است،
پس خوشحال باش ماری، خوشحال باش.
چند روز پس از این ملاقات کافکا برای درمان بیماری خودش که سل بود به وین رفت، اما در آنجا درگذشت و پیکر کافکا را به پراگ منتقل کردند تا کنار پدر و مادرش دفن شود. اگرچه کافکا به سختی کار میکرد تا زندگی خودش را بسازد، اما خود را وقف نوشتن نیز میکرد. یکی از دوستان قدیمی او به نام ماکس برود نقش مهمی در پیشبرد کارهای ادبی او داشت و نقش او تا مدت‌ها پس از مرگ کافکا نیز ادامه پیدا کرد. شهرت کافکا به عنوان نویسنده تنها بعد از مرگ او اتفاق افتاد. او در طی زندگی بخش محدودی از کلیت کارش را منتشر کرد.
ماری، ماری، خدای من، ماری، چی میکنی دخترم؟
کتاب میخوانم مادر جان.
میدانی که چند دفعه صدایت زدم؟ هوشت کجاست دختر گلم؟
مادر، یک چیزی فهمیدم.
چی؟
باورم نمیشه. او مرد مهربانی که وقتی اشتوک بودم در پارک امبراهیم گپ میزد.
خوب.
آن همون مرد نویسنده محبوب ما بود.
این مسئله را خود چند بار دیگه هم بر من گفتی جان مادر.
خوش دارم که مام نویسنده شوم. تمام نامه‌هایی که از طرف گودی برام نوشته کده را نگاه کردی.
خدا بیامرزش، مرد خوب و محترمی بود.
او یک نابغه بود که خیلی زود از دنیا رفت. تا وقتی هم که زنده بود اصلا شناخته شده نبود. ولی سعیل کنین چه چیزایی نوشته کده بودم. ای کاش زندگی به او فرصت بیشتری میداد. هر روز نامه‌ای که برام نوشته کده را میخوانم.
خو خیلی رقم.
هر روز بیشتر متوجه میشم که چی آدم کلانی بوده.
از دست تو دختر، ما فقط آمدم برات بگویم که نان حاضر است. بهتر از بیایی که تا یخ نشده نوش جان کنی. هر بارم با اتاقت میخوایم بیایم میبینم که مصروف کتاب خواندن هستی و هم کتابای کافکا.
بچشم مادر جان، شما برین من میل میایم.
زندگی خب فقط کتاب نیست جان مادر. زودترک بیا که نانت یخ میشه. من رفتم جان مادر.
بچشم انال میایم.
ماری از هنگامی که فهمیده بود نویسنده مورد علاقش همان مردی بوده که یک سال از طرف گودیش برش نامه رای میکده بسیار هیجان زده بود. او کتابهای فرانس کافکا را با دقت میخواند و هرچی بیشتر او را میشناخت بیشتر شیفته کافکا میشد.
همو گودی که فرانس کافکا به ما هدیه داده بود.
خدای من، باورم نمیشه.
ما خوب برات گفته بودم دوست دوران کودکی ما فرانس کافکا بوده. انا ما کل نمایش رو نگاه کردیم.
یعنی واقعا همو گودیست؟
بله خودش است.
وای خدای من، تو چقدر خوششانس هستی ماری. تو واقعا دوست فرانس کافکا بودی؟
باورم نمیشه که به خاطر من هر روز میامد پارک و برم نامه نوشته میگه.
واقعا مرد بزرگی بوده.
حیف که خیلی زود فوت کرد.
اگر زنده مانده بود حتما داستانای بیشتری نوشته میکرد.
حتما.
چیزایی که ادبیات جهان تحت تأثیر قرار میداد.
میگم تو فکر میکنی این رمان مسخ نوشته کده ادبیات جهان تحت تأثیر قرار نداده؟
البته مسخ که یک شاهکار است. ولی میدانی چی هست؟ من اون رمان نیمه تمامش که قصد نام داره رو خیلی خوش دارم.
کاش زنده میماند اون رمانم خلاص میکرد.
واقعا حیف شد.
درست است.
میگم ماری یک گپی.
بله.
شاید یک نامه دیگه هم برات نوشته کرده باشه.
نامه دیگه؟
از کجا معلوم؟ یک نامه آخر.
متوجه نمیشو.
ممکن است این نامه داخل گودی باشه. بالاخره گودی رو کافکا برات داده دیگه. حتما یک نامه دیگه هم باید باشه.
داخل گودی؟
امتحان کردنش ضرری نداره.
بسیار خوب.
ماری و دوستش داخل شکم گودی را باز کردن و در کمال ناباوری همانطور که دوست ماری حد زده بود یک نامه قدیمی داخل شکم گودی بود. در اون نامه نوشته شده بود: هر آنچه دوست دارید روزی از دست خواهد رفت، اما در نهایت عشق از راه دیگر باز خواهد گشت. فرانس کافکا نویسنده نامدار و مشهور قرن بیستم بود که پس از مرگ به شهرت دست یافت و اکنون طرفداران و علاقمندان بسیاری در ادبیات جهان دارد. اگرچه اجل به او مهلت نداد، اما او تأثیر خودش را روی ادبیات جهان در همان مجال کوتاهی که عمر به او داده بود گذاشت.
سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ما از یک عالمی آمدیم، از زیر بوته عمل نیومدیم، ما از یک جایی اومدیم. این همه هزاران هزار قرینه وجود داره که ما همینطوری تصادفی که نشده که چشم و گوش و فهم و هوش و شعور و اخلاق و انسانیت و تمام اینا رو یه مرتبه این بچه ظرف مدت کوتاهی باش آشنا میشه و یاد میگیره. اینا برای اینکه ما از یه جایی اومدیم و بعد به یه جایی هم داریم میریم. این مهمترین مسئله است که ما در این عالم بدونیم. والت ویتمن گفته که ما یه شب با یک گرلفرند علمی داشته، یعنی فرندی بوده که باهاش صحبت علمی میکردن. گفته که من با هم نشستیم و صحبت کردیم تا دیرگاه که نزدیک صبح شد به این نتیجه رسیدیم که تمام کائنات دارن ما از یه جایی اومدیم و هممون داریم به یه جایی میریم. اینو باید تعیین کرد که این از کجا اومدیم، کجا داریم میریم. حالا من فکر میکنم که ما پنج معلم قابل اعتماد که هیچ اشکالی در وجودش نیست، یعنی هیچ غلط نمیگه. شما وقتی که میگن آقا الف با ب مساویه، ب با جیم مساویه، فورا همه‌تون میگه الف با جیم مساویه، هیچ اشکالی هم نداره. شما تناقض رو نمیتونین قبول بکنین. فطرت ما هیچ اشتباه نمیکنه. دو دوتا چهار تاست. بنابراین ما یک معلم خطا ناپذیر در درون خودمون داریم. این معلم خطا ناپذیر به علت غفلت، به علت اشتغالات گوناگون که حالا راجبش صحبت میکنیم، ممکنه یه وقت دچار یک ضایعاتی، مشکلاتی بشه. خداوند اضافه بر اون یه معلم دیگه فرستاد. ببینید چقدر اون رحمان رحیم توجه داشته به ما. اول این معلم ها رو منتشر کرده، اونجا جایگزین کرده، کامپیوتر درسته، حرکاتش، همه چیز میزانه، ولی بعد دچار غفلت میشیم ما. بنابراین یه معلم دیگه فرستاده که انبیا هستن. انبیا اومدن که آمپلیفایر فطرتن، همونی که فطرتت گفته من اینو صداشو بلند میکنم. نه که تو نمیدونی اینو، میدونی. مثلا فرض کنید کون و ما از صادقین، با آدم های راستگو باشین. شما کدام تو دلتون میخواد با آدم دروغگو باشین؟ و قولو للناس حسنا، از مردم خوبی هاشونو بگین. همه کس این چیزه، اینا رو ما میدونیم. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، مال مردم کم نذارین. کی میخواد کم بذاره؟ ما شما اصلا اگر گاهی اوقات بعضی دستورات هست که اگه به آدم بدن آدم به بر میخوره. یعنی آقا شما اگه دارین میرین دست تو جیب کسی نکنین. مثلا این نمی کنه کسی، طبیعتاً فطرت ما اجازه نمیده این کارا رو.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست. مهر از دی بودت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.
Thank you.